الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فس حكمة فتوحيتين في كلمة صالحية عناوين معمولا شامل پنج کلمه است یکی فس یکی حکمت یکی صفتی که برای حکمت ذکر می شود چهارمی کلمه پنجمی اون پیامبری که این کلمه به او اضافه می شود در خصوص گذشته سه عنوان از این عناوین خمسه بیان شده است یعنی معنای فس، معنای حکمت، معنای کلمه اینا رو مشخص کردم و عمده در این خصوص بعدی هم اون دوتا قید است که یکی خود پیامبر است که بعدش مشخص است دیگری همون صفت حکمت است بنابراین در بین این عناوین خمسه فقط فتوحیه را شرح میدن چون معنای فس، معنای حکمت، معنای کلمه در خصوص قبل روشن شد صالحیه هم که این کلمه منصوب به صالح پیامبر علیه السلام است عمده معنای فتوح است می فرمانی که فتوح لغتاً حصول شیء اما لم یتوقع است همونطور که اقرب الموارد و بعضی از لغت دیگر معنا کردن مطلق گشایش را فتح نمیگن فتوح نمیگن اگر از یک راهی مطلبی حاصل بشود که متوقع نبود اون را فتوح مینامن چون حصول ناقه از جبل متوقع نبود از این جهت فتوح است این حکمت حکمت فتوحی است و از طرف دیگر چون صالح پیامبر علیه السلام مظهر فتاح است به این اسم ظهور کرد خدای سبحان در صالح و به اعجاز صالح جبل منشق شده است و ناقه بیرون آمده است از این جهت این حکمت حکمت فتوحی است پس اگر به لحاظ قابل بسنجیم اون معنای اول را تفهیم می کند به لحاظ فاعل بسنجیم معنای دوم را می رساند که اینها دو دید است خلاصه و همونطوری که بعضی از انبیا نظیر عیسی سلام الله علیه مظهر محیی است که اوهی الموتا به اذن الله یا یا ابراهیم سلام الله علیه مظهر محیی است که سمد اوهن یلک یعتینه که الیک یعتینه الیک سعیا اینها مظهر محیین صالح سلام الله علیه مظهر فتاح است و همونطوری که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم عامل انشقاق قمر هست اینا عامل انشقاق جبلن این شق جبل به وسیله فتاح انجام میگیرد چه اینکه شق الارض به وسیله موسی کریم انجام گرفت که فخسف نابهی و به داره الارض یا شق البحر باز به وسیله موسی کریم انجام گرفت یا شق الحجر به وسیله موسی کریم انجام گرفت که فزر بعصا کل حجر یا فزر بعصا کل بحر این که بحر منشق می شود یا حجر منشق می شود یا عرض منشق می شود اینا برای آن است که اون اسمی که در این امور مؤثر است وقتی در یه پیامبری ظهور کرد اون پیامبر مظهر این اسم می شود وقتی مظهر این اسم شد با مقتضای اون اسم عمل می شود و چون صالح سلام الله علیه مظهر فتاح بود از این جهت این فس و این حکمت به نام حکمت فتوحی نامگذاری شد و چون مهمترین معجزه صالح همون ناقه اوست و ناقه جزء مرکوب هاست لذا تلیعه این فس با ابیات شروع می شود که از مرکوب سخن به میون می آید من الآیات آیات الرکائب اونگاه از این مرکوب سوری به مرکوب معنوی راه پیدا میکنن فرمان بعضی از معجزات مربوط به رکیبه است رکیبه اون دابه است که آماده برای رکوب باشد شأنیت رکوب داشته باشد خواه مرکوب بالفعل باشد خواه مرکوب بالفعل نباشد این تعمیم برای آن است که ناقه را هم شامل بشود وگرنه ناقه صالح معجزه او در ولد و لبن بود نه در رکوب برخلاف براق که معجزه او در رکوب اوست، ایشون به براق رسول الله صلی الله علیه و سلم مثال میزنن و به ناقه صالح. جامعشون اون شأنیت رکوب است نه فعلیت رکوب. فعلیت رکوب درباره براق حضرت صادق است، برای اینکه براق گفتن چون کل برق می جهید خطاه اومد دل بسر. روایات معراج دارد که یک گام خطوه، یعنی گام نه قدم، خطوه و گام این براق مد البصر بود. آیا مد بصر انسان که محدود است به انسان، وقتی چشم باز میکند دورترین ستاره را میبیند که هنوز مشخص نیست چند میلیون سال فاصله است، یا منظور بصر خود براق است؟ خطاهو مد البصر یعنی مد بصرهی. اگر اون براق باشد، بصر او به مراتب قوی تر از انسان است، و اگر منظور بصر انسانی باشد اون هم خوب خیلی است، یک قدم او تا دورترین ستاره های آسمان. حالا اقدام دیگرش چقدر از خدا می داند. خطاهو مد البصر، این کل برق می جهد، از این جهت او را براق نامیدن. خب این رکیبه می تواند معجزه باشد و رکوب مرکوب بالفعل هم هست، ولی درباره ناقه مرکوب بالفعل نیست و بالقوه مرکوب است، یعنی شأنیت رکوب دارد. لذا فهمود میان آیات، آیات و رکائب، یعنی بله خدا چرا دیگه، هر مرکوب این چین نیست، هر ناقه این چین نیست، نظیر ناقه سال بسیار خوب. نه یعنی این معجزه است دیگر، یعنی از حیوانات دیگر این کار ساخته نیست. ایرا گفتن که ما فوق الحمار است و ما دون البغل، یه حیوان این چنینی نمیتواند گام او مد البصر باشد، میشه خارق عادت. خارق عادت که شد میشود معجزه دیگر. نظیر ناقه، ناقه که بتواند شیر یک شهر را تأمین کند، این بشود معجزه دیگر. از این معنا به اون معنای درونی راه پیدا میکنن. میفرمان به این که وقتی که ثابت شد بعضی از مرکوب ها معجزن، ما به اون مرکوب های حقیقی راه پیدا میکنیم. ما یه مرکوب ظاهری داریم که همین این ناقه و امثال ناقه است که مشخص است. یه مرکوب درونی داریم و اون این است که قوای نفسانی مرکوب عاقلن، یعنی این قوای عملی مثل شهوت و غضب و اون قوای علمی مثل وهم و خیال، اینا مرکوبن و عاقل راکب است. اگر این راکب قوی باشد، این قوای تحریکی و ادراکی رو رام می کند، اینا یک مرکوب بسیار خوبی هن. واهم نعمت بسیار خوبی است، خیال نعمت خوب بسیار خوبی است. اگر در ادبیات کار کرد، شاعر فصیح خواهد شد، در مدح و توحید شعرهای خوب می گوید. تو منطق کار کرد، در پیدا کردن حدود متوسط و حدود وسطا خیلی دقیق است، یعنی انباردار خوبی است، هر کدام از اینها را در جای خود ذخیره میکند، فورا حاضر میکند. و اگر در ریاضیات کار کرد، یک ریاضیدان قوی است، برای اینکه همه این کارا به عهده خیال و وهم است و باید به عاقله بسپارد، در موقع لزوم این ابزار را حاضر کند. یه مرکوب بسیار خوبی است. و اگر چنونچه تعدیل نشود، میشود مرکوب جموع و راکبش را به دارالبوار میکشاند. همون طوری که بدن مرکوب قوای نفسانی است، هر جا شهوت بخواهد این بدن را میبرد و هر جا غضب بخواهد این بدن را میکشاند، خود این قوای درونی هم مرکوب عاقلن، هر جا عاقله بخواهد این قوای تحریکی و ادراکی را میبرد. اگر اینها تعدیل شده باشند که متیه بسیار خوبی، و اگر جموع باشن که متیه بسیار بدیان. بنابراین من الآیات، آیات و رکائب، بعضی از مرکوب ها واقعا معجزن. این که حاضی نفسی عروزها به تقوا، این که جز به یاد حق نمی اندیشد، این که خیال و وهم به شهوت و غضب فانی درخواسته های ذات اقدس اله است، ای مرکوب راهوار خوبی است که در روایات از تقوا به عنوان متیه خوبی آب شده است. نعمت المتیه، تقوا یک مرکوب بسیار خوبی است. از امام حسن عسکری صلوات الله و سلام و علیه رسیده است که الوصول الی الله سفران لا یدرکو الا بامتتاع اللیل. وصول به ذات اقدس اله یک سفری است که بدون نماز شب میسر نیست. نماز شب رو باید امتتاع کرد، یعنی متیه گرفت. نماز شب متیه خوبی است، مرکوب بسیار خوبی است، مرکوبی است که همراه بلد است، همراه را طی می‌کند و هم مزاحم راکبش نیست و مانند آن. خب پس قوای نفسانی مرکوبن و عاقل راکب است. اگر این قوای نفسانی تعدیل شده باشند، عاقل را به مقصد می‌رسانند، و اگر تعدیل شده نباشند، راکبش را به هلاکت می‌کشانند که عقل در اینجا اسیر همون هوس اینها خواهد بود. چون مذاهب و طریقه ها و سیر و سلوک مختلف است، بنابراین نه همه رکائب آیاتن و نه همه رکائب عادی هن. پس من الآیات آیات و رکائب، که بعض رکائب میشن آیات، بعضی غیر آیتن، چون که بعض آیات رکائبن، بعضی آیات غیر رکائب. این فرق رکیبه و آیه باعث شد که بشود آیات را به رکیبه اضافه کرد و گفت من الآیات آیات و رکائب و ذلک لاختلاف فی المذاهب. اگر همه یک راه می رفتن، همه بودن خوب بودن و می شد عادی، همه راه بد می رفتن باز می شد عادی. اما از این که بعضی خوبن بعضی بدن، بعضی متیه خوبی دارن به نام قوای تعدیل شده، بنابراین من آیات آیات و رکائب. اونگاه هم فهمد به این که فمن هم قائمون به ها به حق و من هم قاطعون به ها سباسب. اینا که سوار رکیب هستن، سوار این قوا هستن، بعضی این قوا را به حق سیر میدهن، یعنی این قوا که رکیبه اینهاست، زمامش به دست همون کسی است که ما من دابت الا علی الله رزقها و ما من دابت الا هو آخذ بناصیته و امثال ذلک. ناصیه این رکیبه را به حق میدهد، این رکیبه را در راه صحیح اقامه میکند، اما بالحق. این همون سفر بالحق است که فمن هم قائمون بها ای مقیمونها، که این بابا تعدیه است، قائم به این رکیبه، یعنی این رکیبه را اقامه میکنن، منتها این اقامه اینها به حق است، یعنی سفرشون به حق است. وقتی سفر به حق بود، زمام مسافر را حق به عهده میگیرد، به مقصد میرسد. اگه زمام به دست حق باشد، یقینا به مقصد میرساند. اما و من هم قاطعون به هست سباسب، بعضی اهل اقامه نیستن، اهل پیمودن هستن، چون سفرشون بالحق نیست، اینا بیابانها رو طی میکنن. سباسب جمع سبسب است و سبسب رو بیابان رو میگن سبسب، و بیابان جای خطر هست، و چون جای خطر است، از او به مفاوز مفازه یاد می کنن، از باب نظیر این که انسان مارگزیده را که بیمار است و در لبه مرگ است می گوین سلیم، یتململ و کتململ سلیم. این نامگذاری مصدوم به سلیم، نامگذاری به زد است. نظیر این که از اسرائیل سلام الله علیه به ابو یحیی یاد می شود، یا از اعما به عنوان ابو بصیر یاد می شود کنیه می دهن. غرض اینه که جای خطر را می گوین فوز، وگرنه مفازه لغتن منی بیابان نیست، و این نامگذاری به هم مناسبت است. بیابان بالاخره جای خطر است، و اونها که به حق سیر نمی کنن سباسب را یعنی بیابان پر خطر را قطع می کنن. البته یتیهون فی الارض، حالا گاهی رحمت الهی شامل حالشون می شود، بعد از 40 سنه نجات پیدا می کنن، بعضی عمری در تیهن که اینه یتاهو بکن تو بیانات است امیر سلام الله علیه است، فهمو تا کی در تیه و تا کجا، مثل بنی اسرائیل بالاخره مشمول رحمت الهی خواهند شد در آخر هم که بعد از 40 سنه راه پیدا میکنن، یتیهون فی الارض 40 سنه، اما بعضی عمری در تیهن که عین یتاهو بکن. فرمود و منهم قاطعون به سباسب، و فرق این دو گروه این است که اونها دارای رکیبه ای هستند که آیت است، گروه دوم رکیبهشون عادی است و جموع هست. فاما الغائمون فاهل عین و اما القاطعون هم الجنائب، اونا که غائمند یعنی این رکیبه را در راه حق اقامه کردن و سفرشون هم به حق است، اینا اهل شهودن و به مقصد میرسن، مشاهده میکنن، و اونها که بیابونها را طی میکنن بدون اینکه سفرشون به حق باشد، اینها اهل جنائبن، اینها دورن، اینها مبتلا به جنب و بعدند، به وصال نمیرسن. احیانا جنائب را در قبال رکائب معنا میکنن. رکائب جمع رکیبه است، یعنی دابه که میشنه ها یرکبه علیه، جنیبه اون یدکش رو میگن که در جنب و در پهلوی این رکیب است. از یدکش جز بیغاری چیزی ساخته نیست. خلاصه فرمود اینها که قاطعون به سباسبن، اینا یدکشن، یدکیان، کاری از اینا ساخته نیست. یا جنائب جمع جنیبه در مقابل رکیب است، یا اونطور که قیصری معنا فرمودن از جنوب و بود و امثال ذالک است که اینها بعیدن، علی حال بی تناسب نیست. اونگاه فرمود به اینکه اونها که به حق راه پیدا کردن دائما فتوح غیبی به سراغ اونها خواهد آمد، چون اگر سفر اینها بالحق است زاد اینها را هم حق باید بدهد. معنا ندارد که سفر بالحق باشد توشه را شیطان بدهد یا نفس تأمین کند، این که نیست، توشه را همون حق میدهد. لذا لحظه به لحظه فیضی جدیدی به عنوان فتوح غیبی نصیبشون میشود. و کلن من همو یعتیه منهو فتوح و غیوبهی من کل جانب. و همین بیت را قیصری به معنای بازتری تشریح میکنند، می‌فرمان به این که نظیر همون آیات سوره اسراء که کلن نمدوها اولائه و ها اولائه و ما کانعت من عطا ربک و ما کانعت ربک محضورا، به اون معنا تفسیر میکنن. و کلن منهم یعنی چه قاطعان و چه قائمان، همه هر لحظه فتحی میرسد، امداد غیبی میرسد، منتها امداد غیبی، امدادهای الهی به عنوان برکت نصیب مؤمنین می شود و به عنوان استدراج دامن کافران و منافقان را می گیرد. بنابراین یا این کلون من هم ضمیر به خصوص قائمین برمی گردد، یا به عام از قائمین و قاطی. اونگاه می فرمان به این که این ابیات سگانه را که پایان رسوندن وارد اصل مسئله می شن. فرمان اعلم وفقك الله ان الامر مبنی فی نفسی علی الفردیه، فرمود کار با مفرد انجام می شود. فرد را در بحث های قلب هم بودن یکی از اسماء ذات است، مثل واحد اسم از اسماء رب، از اسماء ذات است. یک ادعایی هم کردن که فیضی که نصیب سالک می شود آیا از ذات آمده یا از وصف تنزل کرده، یک نشانه خاصی دارد، اون که می یابد می فهمد، یه همچه ادعایی رم کرده که این فیضی که به انسان رسیده است از احد است، از واحد است، از رب است، از علی مقدیر است، از کدام یک از این فروض و مبادی است. فرمود به این که منظور از این فرد در مقابل زوج است، نه اون فردی که از اسماء الله است یا فرد و یا واحد و یا احد. چرا منظور این است؟ برای اینکه ایشون در باره تثلیث سخن گفتن و اون فردی که از اسماء الله است زوج و فرد نیست، سال سلاس و رابه و امثال ذلک نهاد بود. فرمود به این که امر، حالا یا امر را به سه وجه تفسیر میکنن، یا معنای ایجاد است، یا معنای شأن است، یا همون انما امر هو اذا اراد شیئا، که تقریبا این معنای سوم با معنای اول یکی در میاد. امر الهی بر فردیت مبتنی است، برای اینکه ذات میخواهد و علم میخواهد، توجه میخواهد و دستور. وقتی خدای سبحان بخواهد چیزی را ایجاد کند، ذاتی هست و توجهی هست و دستور. انما امرنا اذا اردنا ان نقول شيئا كن فيكون، یا انما امر اذا اراد شيئا ان يقول او كن فيكون. ذاتی هست و توجهی هست و دستوری، این سمر. پس ایجاد بر فردیت مبتنی است و اولین فرد ثلاثه است، برای اینکه واحد که جزء عدد نیست، زیرا عدد کم است و کم ذاتاً قابل انقسام است و واحد قسمت پذیر نیست، بنابراین واحد را نمی شود عدد به حساب آورد، گرچه مبدأ عدد است. اولین عدد از دو شروع می شود و دو هم زوج است. پس اولین فرد ثلاثه است. آفرینش بر تثلیث مترتب است و اولین و تثلیث آفرینش بر فردیت مبتنی است و اولین فرد هم ثلاثه است و افراد دیگر مثل خمسه و سبعه و تسعه و امثال ذلک احکام دیگر دارند. و همین سه امری که در طرف فاعل هست، در طرف قابل هم هست. در طرف قابل ذات است و استماع است و امتثال، گرچه این ذات در خارج معدوم هست، ولی خطاب به معدوم محض که تعلق نمی گیرد. این که فهمد انما امر و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون به اون صورت علمی دستور می دهد، اومد این شیئی که معلوم حق است وجود عینی پیدا می کند. پس ذاتی هست و درک می کند و می شنود و امتثال می کند، گرچه همه اینها در خارج واقعیت است، اما در مقام تحلیل به سه ذیل و به سه شأن منحل می شود. پس سه امر در طرف فاعل هست و سه امر در طرف قابل. حالا اینها رو ما فعلا می خونیم، بعدن بخواست خداتون جمع‌بندی معلوم می شود که اصل این حرف درست است یا درست نیست. اگر درست است، چه اندازه ارتباط دارد با تثلیث مسیحیت که بعضی از شارحان و خصوص گفتن این یک تقریبا آمیختگی است یا برداشتی است یا استفاده است از تثلیث مسیحیت و امثال ذلک. ایشون یعنی مصنف بحث فردیت را در آخرین فصل که مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم است اونجا مفصل بیان کرده. اصلا فس و حکمتن فردیتن فی کلمت محمدی صلی الله علیه و سلم، اونجا هم از این تثلیث خیلی سخن به میان آورد و اون حدیث معروف حب به علی من دنیاکم ثلاث اطیب و نصاب و قرت و عینی فی الصلات هم زیاد بحث کرده. حالا اصل این حرفا تمام بشه، بعد ببینیم اینا فی نفسه درست است یا درست نیست. اگه درست است، آیا ارتباطی با تثلیث مسیحیت دارد یا ندارد؟ ولی اون چه که به نظر میرسد این است که ایشون فرمودن به این که امر مبنی است فی نفسهی علی فردیت، اونگاه فرمودن ولحد تثلیث، فرمودن امر مبنی است بر فردیت و برای فردیت از تثلیث، که اول فردیت را عنوان قرار دادن و تثلیث را بر او حمل کردن و صفت او قرار دادن. چه راهی ایشون دارن بر این که امر مبتنی است بر فردیت. اگر می گفتن امر مبتنی است بر تسلیس و له الفردیه بازتر بود، بر این که امر مبنی است بر این که ذاتی باشد و توجهی باشد و دستوری. بعد بفرماید چون ثلاثه فرده است پس وله الفردیه. اما از اول ادعا کنن که امر مبنی است بر فردیت، این اثباتش شاید سهل نباشد. حالا در خلال بحث روشن میشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. فسو حکمتن فتوحیتن فی کلمتن صالحیه. در مقدمه دو وجه برای فتوح ذکر میکنن، چون فتوح هم مفرد استعمال شد هم جمع. لما کان الفتوح عبارتن ان حصول شیء مما لم يتوقع ذلك منه، که این معنای مفرد فتوح است، نسب حکمته، نسب حکمته الى صالح علیه السلام، نسب حکمت فتوح را به صالح علیه السلام. چرا؟ لخروج ناقت التي هي معجزته، چون ناقه‌ای که معجزه صالح است خارج شده است، من الجبل و هو، یعنی خروج ناقه من الجبل، مما لم يتوقع خروجها منه و هو، یعنی این امر، یعنی این جبل، این جبل، مما لم يتوقع خروج ناقه از این جبل. این وجه اول. وجه دوم، فتوح رو جمع فتح میگذانند و درباره مبدع فعالی بحث میکنند. و ایزن لما کان الفتوح مأخوذن من الفتح از هو، یعنی اون فتوح جمع فتح هست، کل اغول للعقل و الغلوب للقلب. و صالح علیه السلام مظهر اسم الفتاح، مظهرال، این اسم باید الف لام داشته باشد، مظهرال اسم است، چون اسم فتاح است. و لذالکن فتح له الجبل فخرج منه ناقه. در اون قسمت هایی که با خط تیره چاپ میشه دیگه واو نمیخواد، یه خط اون طرف یه خط این طرف، این لذالکه وسط قرار میگیره. اما چون در این چاب ها اون جور علامت نیست، یه واو لازم است که خیال نشه جواب لماست. ولی زالکن فتح برای صالح جبل فخرج از اون جبل ناقه و هو، این اسم فتح بین جملت مفاتیح الغیب است، که مفاتیح یا همون جمع مفتح یا جمع مفتاح باشد، یعنی کلیدها، و اسامی کلید غیبند، چون علت کلید معلول است، سبب کلید مسبب است. این اسامی اسباب اون فیوزاتن، این اسامی کلید هست، کلید همه این اسامی پیش خدای سبحان است. و اگر اراده حق تعلق گرفت که انسان کاملی را مظهر یکی از اون نام ها قرار بدهد، کلی اون اسم که اون کلید خاص است به دست اون پیامبر میده. و این اسم این جملت مفاتیح الغیب است. به این مناسبت قرن مصنف حکمت فتوحیه را به کلمه صالح. این دو وجه برای تفسیر حکمت فتوحیه. اونگاه میفرمون که در این فصل چند مطلب هست که مطلب اساسیش این است، و بیانه در این حکمت الایجاد را، که ایجاد و آفرینش چیست، و کونه مبنیاً علی الفردیه، این دو مطلب را، اصل ایجاد و مبنای ایجاد فردیت است، در این فصل آمده. و فی بعض نسخ حکمتن فاتحیتن، نه حکمت فتوحیه. و هیه این نسخه و این فاتحیت یا عید ما ذکرناه، که وجه دوم را تأیید میکند که فتاح بودن و مظهر فتاح بودن است. من الآیات آیات و رکایب، ای من جملت الآیات و المعجزات، آیاتی است که مربوط به رکیبه است. کن ناقه برای صالح و براق لنبی صلی الله علیه و سلم. براق رکیبه هست اما ناقه با اون توجیه رکیبه است. و اضاف الآیات الی الرکائب و این کانت هنا نفس آیات. اینجا مضاف با مضاف الیه یکی است، برای اینکه خود این رکیبه معجزه است، آیت حق است. و آتینا ثمود ناقه مبصرتن، یعنی آیتن مبصره، که این مبصره صفت است برای آیت محذوف که موصوف است محذوف. ناقه خود آیه است. چرا ایشون فرمودن به این که آیاتون رکائه؟ میفرمون که مضاف و مضافره در اینجا با هم فرق دارن به اعتبار المغایرت التي بین مضاف و مضاف الیه، برای که عمر خصوصی من وچن فإن الآیات ليست منحصرة في الركائب، این یک فرق. ولا كل الركائب من الآیات، این دو فرق. و همون طوری که رکیبه ظاهری آیه است، رکیبه باطنی هم آیه قرار میگیرد. و هذه الرکائب فی الحقیقه صور النفوس الحیوانیه، صورت‌های نفوس حیوانیان. البته نوع این حیوانات درنده‌ای که تو بیرون زندگی میکنن، این صور اوصاف انسان است. وقتی خدای سبحان بخواهد درون آدم رو به انسان نشون بدهد، بگه برو با باغ وحش، یا آینه خوبی است، اگر خواستی ببینید در درون چی ها هست اونجا نگاه کن. اونا بالاخره یه روزی بیرون میان و از این حیوانات بیرونی قوی ترن. بالاخره اون چی که در بیرون هست نشانه اون چی که در درون آدم هست. و هذه الرکائب فی الحقیقه صور النفوس الحیوانیه، و هی این نفوس حیوانی مراکب و مراکب و نفوس ناطقه است. کما ان العبدان مراکب و نفوس حیوانی، انسانی که فعلا در دنیا زندگی میکند یه موجود سه اشکوبه و سه طبقه است. خلاصه یه بدن ظاهری دارد که دست اون نیست، هر جور ساخته شد، یا ابیض است یا اسفت است. یه صورت حیوانی دارد که دست اوست، به صورت عقلی دارد که اونم در اختیارش است. چرا این رکائب در حقیقت صور نفوسن؟ برای اینکه لعن این رکائب جمع و رکیبه است، که قبائل جمع قبیله، و هی این رکیبه به معنای ما یرکب علیه است للوصول الی المقصود، و ما تحصل مقاصد النفوس مقاصد النفوس الناطقه ولا تکمل الا بها. چون رکیبه حتما برای اسب و ناقه وزن نشد، یعنی ما یرکب، همون طوری که قلم حتما برای نی وزن شد، یا مصباح حتما برای چراغ قرنای گذشته وزن شد، برای الفاظ، برای ارواح معانی است. هر چی که سواری میدهد اون مرکوب است. در حقیقت نفس حیوانی مرکوب عاقل است. به این تعبیراتی که شد تقوامتی یه خوبی است، یا شهوت مرکوب جموحی است، اینا مجاز نیست در حقیقت. برای این که رکائب به معنای ما یرکب و علیه للوصول الی المقصود است، و از این طرف هم به ما تحصل و مقاصد و نفوس ناطقه ولا تکمل و الا به نفوس حیوانیه، نتیجه این صغرا و کبرا این است که فهیه این نفوس حیوانی مراکب نفوس ناطقه است. این به صورت شکل اول نتیجه گرفتم. خب چرا رکائب معجزن؟ برای این که همه شون یکسان نیستن. اگه همه شون یکسان بودن که عادی بود که. و ذلک لاختلاف فی المذاهب، چون روش ها گوناگون است، بعضی بیراه می روند، بعضی براه هستند، بنابراین بعضی معجزه هستند. و ذلک لاختلاف فی المذاهب، ای و کون و رکائب من الآیات داله علی صدق الانبیا، بران است که انما هو الاختلاف فی المذاهب، بلکه راه ها فرق میکند، ای فی سلوک و سیر الله، همه به طرف خدا میروند، موجودی نیست که به طرف خدا نرود، منتو بعضی به طرف قهر خدا میروند، به جهنم کرستن میگن ربنا ابصرنا وسمعنا، بعضی به طرف لطف خدا میروند. از المذاهب از المذهب و طریق، مثلا یقال مذهب و شافی کذا ای طریق و لذی ذهب الهی کذا. خب اختلاف روش برای اختلاف استعداد است، و ذالک الاختلاف مستندون الاختلاف الاستعدادات، زیرا فن بعض النفوس یسیرو بر اون مذاهب، بعض نفوس ناطقه یسیرو بر اون رکائب، سیرن لا تزیغ و ابصارهم الى غیر المطلوب، که چشمشون غیر مطلوب را نمی بیند. ما زاغ البصر و ما تقا، نه چیزی دیگر را می بیند نه همو را بد می بیند، که بین زیغ و طغیان فرق است. یسیر و علیها سیرن لا تزیغ و ابصار و بلا غیر المطلوب، کما قال تعالی فی نبی صلی الله علیه و سلم ما زاغ البصر و ما تقا، چون درست به طرف مقصد حرکت میکند فیسلو الیه، مقصد میرسد. اما و بعض هم، یعنی بعض نفوس، لا یسیرون بر این نفوس حیوانی، بر این رکائب، نحو المطلوب، به طرف مطلوب اولی نمیروند. فیتیهون فی السباسب، در سباسب و بیابونا سرگردانند. و یبقون فی ظلمات الغیاهب، در چاه ها و در ظلم و ظلمت های غیاهب الجب میمانند. الغوخ فی غیاهب الجب، کما قال مصنف، من هم بعضی از این انسان ها راکبین، قائمون بها، یعنی به این رکائب، به حقین، قائمون بها یعنی مقیمونها، این مقیموها، این با اول با تعدیه است، اون با دوم با سببیه است. قائمون بها یعنی یقیمونها، اقامه میکنن اون رکائب را، به حقن، که سفرشون به حق است. و من هم قاطعون به هست سواسب، ای فی من اصحاب تلک المذاهب طائفتون، قائمتون به تلک الرقائب، قائمه به اون رقائب، یعنی چه؟ ای اقاموها، که این بابای تعدیه است، فی طاعت الحق و سیر الالحق، به استعمالها اون رقائب را در حق، منتها این که توان اون را داشتن این رقائب را مهار کنن، این سفرشون بالحق است. لا به انفسه، فالباء الاولى للتعدیه، یعنی باء بها برای تعدیه است، و ثانیه باء دوم برای استعانت است، که باء استعانت گرفتن سببیه. و من هم قاطعون بها، یعنی به تلک الرکائب، از سواسب، که سواسب هو جمع سبسب است، و هو البیداء و صحرا، ای یقتعون بها، به این رکائب، البراری و سهاری یا سهارا، التی تاهو فیها، عمری را به تیهو سرگردانی گذروندن، و لم یخرجو انها، و هی برار عالم ظلمات و الاجسام. پس فتائفت الاولا هم الذین علم الامر علا ما و علیه، و سویدو، گروه اول کسانی هستند که راه بلدن و طبق این را آگاهیشون عمل کردن، عالم سعادتمند شدن. و ثانیه هم الذین بقوا فی ظلمات الجهل و بعدو، هم جاهلند علمن، هم بعیدند و شقیان عملن. فعلیه اشار مصنف به قولی، فاما القائمون فاهل عین، اینا اهل شهودن، که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ای اهل الشهود و الایانن. و اما القاطعون، اونایی که فقط بیابونها را میگردن که ان المنبت لا ارزن قطع ولا زهرن ابغا، اینا هم الجنائب هن. جنائب رو هم دو جور معنی میتوان کرد، ای هم المحجوبون البعداء عن الحضره. اصولا ماده اجتناب تجنب برای آن است که انسان از اون مطلب موضع میگیرد، یعنی در یک جانب دیگر قرار میگیرد. وقتی گفتن از گناه اجتناب کنید، یعنی راه گناه را نرید، او در یک جانب باشد، شما در جانب دیگر. این معنی اجتناب است، این معنی تجنب است. جنیب هم یعنی در یک جانب دیگر است، اصلا در این راه نیست خلاصه. و با عدای عن الحضرتن و محجوب از معرفت حقایق اشیاء و انقطع براری عالم ملک بالاستدلال من الاثره و المؤثر به عقولهم، گرچه با الفاظ و مفاهیم خیلی تلاش ها و کوشش ها کردن، خیلی براهین اقامه کردن، ولی بالاخره ندیدن. عالم الملک بالاستدلال من الاثره و المؤثر به عقولهم المشوبت بالوهم المحجوبت عن حقیقت العلم. حقیقت علم شهود است، حضور است. بالاخره علم آن است که انسان به معلوم به ذات برساند، نه معلوم بالعرض. البته این معلوم بالعرض خودش معلوم به ذات است، اما عرضی است معلوم به ذات. انسان با مفهوم سر کار دارد، این مفهوم معلوم به ذات است. انسان هم به علم حضوری دارد، درست است، اما این بیرون از واقع را نشون میدهد، بیرون از حیط نفس نشون میدهد. اون چی که بیرون از تو واقعیت دارد، او معلوم بالعرض آدم است. با سایه خلاص انسان سرگرم شدن است دیگر. المحجوبت حقیقت علم. چرا جنائب را این چنین معنا کردیم؟ برای اینکه ازهیه، یعنی این جنائب، جمع او جنیبه. ازهیه یعنی این جنائب، جمع او جنیبه. و این جنیبه فعیلتون من الجنوب و هی البعد. خب جنیب یعنی بعید. شاهدش هم این است، کما قال شاعر، هوای معرک بالیمانین مسعدون، جنیبون و جسمانی به مکت موسقو. هوای من و میل من با اون رک، با اون راکبانی که به سمت یمن حرکت می کنند، مسعد است، فرار کرده می رود. در جریان جنگ احد بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود چرا فرار میکنید؟ من کره فله الجنه. اگر کسی برگردد کرار باشد، فرار نباشد، بهش مال اوست. ندی فرار کرد. خدای سبحان فرمود به اینکه شما در یه صحنه بودید که رسول الله فرمود از تسعدون، اسعاد یعنی میرید خیلی دور میشدید، یسعدون ولا یلوون یعنی بر نمیگردی. اونجا یسعدونه یعنی یبعدون، ولا یلوون بر نمیگردید. اینجا مسعد یعنی بعید. هوای معرک بالیمانین مسعدون جنیبون، اما به جسمانی به مکت موسی. پیکرم تو مکه هست، بند این شهر است، ولی هوایم به قافله یمن رفته است. خب معنای دیگر این جنائب آن است که جمع جنیبه باشد، و جنیبه اون ناقه یدکش رو میگن، و از یدکش تو فعلی کاری ساخته نیست. اونی که از او کار ساخته است از رکیبه ساخته است، نه از یدکش. این معنی دوم. خب اونگاه رو نکات ادبی این شعر می‌پردازم. می‌فهمون ببین که چون در متن آمده است که فعمل قائمو فاهل عینن، که جواب اما با فازک شد. در مصرع دوم فهمود و عمل قاطعون ها هم الجنائب، بدون فا ذکر کرد. لذا و کان الحق ان یقول فهم الجنائب، به فا ذکر بکند جواباً لاما، جواباً لاما. لکنه حذف یا حذف للضروره، برای ضرورت شیر. ولی اگر چنون که این چنین گفته بشود که هم نکته ادبی رعایت بشه هم وزن شعر ملاحظه بشه، این چنین بگوییم که ولو قال فهم جنائب بدون الف لام، هم جواب اما محفوظ شد و هم خلاف ضرورت نشد. منتها اشکال دیگر این که سایر این کلماتی که هم وزنن در همه این ابیات با الف لام هن، این بیش الف، اون الرکائب هست، اون السباسب هست، این میشود بدونه الف لام. منتها بیت بعدی دارد که دیگه من کل جانب است که دیگه الف لام هم ندارد. ولو قال فهم جنائب لکان انسد، این تموم شد. بعد فهمد با کل من همو یعتیه من هو فتوه و غیوبهی من کل جانب، که این هم دو وجه معنا شد. یعنی کل واحد از قائمین هر لحظه فیضی جدید میگیرن، یا کل واحد از قائمین و قاطعین هر لحظه فیض تازه میگیرن، منتها اون فیض برکت و این فیض استدراج. ای کل واحد من القائمین یأتیه من عند الله فتوح الاسماء الالهیه و تجلیات ذاتیه من جوانب الحضرات روحانیت و الجسمانیه، هر لحظه فیض تازه میآید، هم امدادهای ظاهری می آید هم امدادهای غیبی می آید. در خیلی از جنگ ها فهمون به این که انزل علیه ریحن و جنودن لم تروا، هم برکت های مادی است و هم برکت های غیبی و امدادهای غیبی، هم جسمانی است هم غیر جسمانی. اما حالا این فیض از کدام نام آمده است؟ آیا از ذات ظهور کرده است یا از وصف؟ اگر از وصف ظهور کرده از کدام وصف است؟ این را اونا که خلاصه چشیدن قبلا فرمود میدانم. روی این تفسیر ضمیر منهو و ضمیر غیوبهی به همون حق برمیگردد، فضمیر منهو و غیوبهی آیدون الالحق، چون اینها رو ما مکرر خوندیم، بنا شد امارات های تندتر بخونیم دیگه. حضرات چند قسم است؟ روحانی چند قسم است؟ جسمانی چند قسم است؟ بعد حضرات جسم برای دیگه همون مثال زدیم به همون آیه شریفه به همین مناسبت است. گاهی فیضی جسمانی به آدم میرسد دیگه، گاهی باد مشکل حل میکند، گاهی تاریکی مشکل حل میکند. اگه کسی تاریک شد خدا یه نور میده مشکلش حل میشه، اگه کسی در مقابل نور دشمن قرار گرفت خدا با تاریکی مشکلش حل میکنه. عذاب نورهی ظلماتی عده‌ای را و ازلم به ظلمتهی نوری عده‌ای را، این در بیانات هسته میتونه نهج البلاغه است. خدا با ظلمت خود جلوی نور عده‌ای را میگیره. خب این خصف شمس و قمر ظلمات الهی است دیگه. اگر کسی بیجا میخواد به درخشت، خلاصه خدا با ظلمت خودش جلوی اون نور رو میگیره. و چه ظلمتی است که جلوی نور رو میگیره؟ و ازلم به ظلماتهی علیه حال، یا جسمانی است یا غیر جسمانی. فزمیر و منهو و غیوبهی، این دو زمیر آئدون الالحق. این تموم شد. فهم بودن که ول فتو یجوز ان یکون مفردن بالمعنی المشفوع، که همون معنی بود که از اقرار الموارد نقل شد و در صدر فصل آمده است. و یجوز ان یکون جمع ان لرفت، که این معنی دوم فتو بود که اونم باز در اوائل فصل بیان شد. کل قلوب للقلب، اونگاه فرمود به این که ما این ضمیر منهو و غیوبهی را به خصوص حق برگردوندیم و این بیت را به مصرع اول بیت قبلی منطبق کردیم. ولی و یجوز و ان یهمل این مصرع اول که فهمود به کلون من همو، این هم بشود هم علل قائمین که در مصرع اول بود، هم قاطعین که در مصرع دوم بیت قلب بود. چرا؟ برای که لأن المحجوبین ایزن لهم فتوح و غیوب الحق من حضرت هل من حضرات الاسماء التي تربهم و تختص بهم. برای اینکه اونایی هم که کافرن اونم هر لحظه فیض جدید میرسد، منتها به عنوان استدراج. در همون سوره مبارکه اسراء فرمود که بعضی حرس دنیا میخوان، بعضی حرس آخرت میخوان، بعضی جهنمیان، بعضی بهشتیان، ما همه رو امدادهای غیبی میدیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک مدبورا. بالاخره این همه نعمت هایی که به کافر و منافق به عنوان استدراج میداد، این امداد غیبی است دیگه. بالاخره از خود انسان که در نیامد که. حرف قارون که درست نبود بگوید انما اوتی تو علا علمه، که اینم یه امداد غیبی است. منتها امداد غیبی گاهی به عنوان لطف عنایت است، گاهی به عنوان استدراج. بنابراین می شود این بیت را معنی جامع همه کرد. این تمام شد. بله، حالا این هم نسبت به اون معنا مؤمن نیست، پوشونده حق را. اعلم وفقك الله ان الامر مبني في نفسي على الفرديه، که این آغاز بحث است. فرمود امر بر فردیت مبتنی است. امر را سه وجه تفسیر کردن که اشاره شد، یا معنی ایجاد است، یا معنی شأن است، یا ناظر به انما امره اذا اراد شيئا، که این امر تفسیر سوم برگشتش به تفسیر اول است. لما كانت الحكمة الفتوحية حاصلة من مفاتيح الغيب، یه مقدمه که این مفاتيح غیب سبب ایجادند، پس بحث محور اصلی بحث اینجا ایجاد خواهد بود. قال ان الامر ای امر الایجاد مبنی، ان الامر ای امر الایجاد مبنیون فی نفسهی علی الفردیت، برای که ذات میخواهد و توجه میخواهد و دستور، که منظور امر ایجاد باشد، یا منظور از این امر شأن باشد، یا شأن الهی. اول شأن الهی و ظهوره فی نفسه به صورت خلقهی مبنیون علی الفردیه. این دو احتمال. احتمال سوم اینه که این امر ناظر به انما امره باشد، اونم در حقیقت بازگشش به ایجاد است. او امره به قولهی کن مبنیون علی الفردیه. خب منظور از این فرد در مقابل زوج است، نه فردی که از اسماء الله باشد. ولی مراد بالفرد هنا ما یقابل زوج للفرد الذی هو اسم من اسماء ذات و معنای واحد، فردن سمدن که میگوییم این با من نمیشد، چون اونجا فرد معنی واحد است، نه یعنی زوج، نه در مقابل زوج. و لحد تسلیس برای فردیت تسلیس است. البته اولین فرد ثلاثه خواهد بود، این درست است. فهیه این فردیت من از ثلاثه شروع می شود فساید، برای اینکه واحد عدد نیست، زیرا عدد کم است و ذاتاً قسمت پذیر، و واحد غیر قابل قسمت است. روی این شکل دوم نتیجه میگیریم که واحد لیسه به عدد. اولین عدد میشه دو، دو هم که فرد نیست، پس اولین فرد سه هست. پس ثلاثه اول الافراد و ان هذه الحضرت الالهیه، که حضرت فردیت است، که حضرت تسلیس است، وجد العالم، ای و ان الحضرت الفردیه وجود در عالم. چطور فردیت است و تسلیس؟ برای اینکه وحی به اعتبار العالم الذی هو الحق، این یک، و المعلوم الذی هو العین، این دو. برای اینکه خدای سبحان به معدوم محض که خطاب نمی کند کن، که به صورت علمی خطاب می کند، اون از علم به عین تنزل می کند. اون عین ثابت، نه عین خارجی، اون عین ثابت معلوم است. این دو، والعلم الذی هو رابطه تو بینها و بین عالم و معلوم، این سه. پس ایجاد بر این فردیت و بر این ثلاثه مبتنی است. از لو نقص شیء منها او نقص شیء منها، اگر یکی از این سه امر ناقص باشد، لما امکن وجود العالم. تناسب دیگر این است که ولما کان به اعتبار آخر یستدعی وجود العالم الفردیت من کل من الطرفین. این به عنوان شرح قبل از متن دارن ذکر میکنن. اونچه که تا کنون ذکر کردن شرح متن گذشته بود، اونچه که الان ذکر میکنن به عنوان شرح قبل از متن است. ولما کان به اعتبار آخر یستدعی وجود العالم الفردیت من کل من الطرفین طرف الفاعل والقابل اثبت، اون بل زائد است، اثبت من طرف الفاعل الفردیت را و کذالک من طرف قابل، که این شرح است برای متنی که اندر پیش داریم. لتقابل کل من هما الاخره، یعنی اون سه جهتی که در قابل هست با سه جهتی که در فاعل هست مقابل هم باشه هم. فقال تعالی انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. حالا چه نکته ایست در اینجا سه بار خودش نشون میده؟ یک بار اون شیء رو نشون میده و امر خود را باز، دو بار اون شعر نشون میده و امر خود را، یک بار یه مطلب دیگری است. در این کلمه سه بار خودش نشون داده. انما قولنا اذا اردنا هو ان نقول، سه بار دارد خودش نشون میده. کن فیکون. خب فهازهی ذاتون، این یک. نوع نسخه ها این طور است که میخونیم فهازهی ذاتون ذات و ارادتن و قول. انسان خیال میکرد اگر نسخه اینطور بود فهازهی ذاتون و ارادتون و قول ثلاثه محفوظ بود. فهازهی ذاتون ذات و ارادتن و قول. فلولا هازه ذاتو، فلولا هازه ذاتو، این یک. و ارادتوها، این دو. اراده رو تو پرانتز معنا میکنه. اراده چیست؟ و یه نسبت و توجه به تخصیص لتکوین امر ما. اراده آن است که به یک امر متوجه باشد که او را در بین سایر امور اختصاص بدهد به آفرینش. و یه نسبت و توجه به تخصیص مورید نسبت مراد لتکوین امر ما. خب فلولا هازه ذاتو، این یک. و ارادتها، این دو. سم قوله اند هازت توجه کن لذالک شی، اگر یکی از این سه امر نبود، ذات نبود یا اراده نبود یا دستور و امر کن نبود، ما کان ذالک شی، او این کان و کان تام است. ای لولا هازه الاشیاء و ثلاثه، که هر کدام از اینها اگر نبود، که هی از ذات و اراده و القول و القول بکن این دستور، ما حاصل از ذلک شی. خب پس فردیت در طرف فاعل حاصل شد. ثم ظهرت الفردیت و ثلاثه زن فی ذلک شی، یعنی طرف قابل. و لها به تلک الفردیت الحاصلت من جهتهی، ایم جهت شی، سه تکوینهو یا تکونهو. اونجا هم ذات هست، استماع هست، امتثال هست. صحت تکوین او، ات تکوین عبارت از جعل و شیء مکونن. معنای سخن مت این است که ان الحق تعالی اذا امر به شیء بولی کن یجعل ذلک الشیء نفسه موجودن، که اینجا تکوین همونی ایجاد باشد. اگه تکون بود که خب یسیر ذالک الشیء موجودن است. و یجوز ان یکون این تکوین به معنی تکون، ای بها صحه تکونه و المعنا واحد فی الحقیقه. الحمد لله رب العالمین.